أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهاوهی ثلاث مرات ضروریه فی غرب نوامیس عقلن فأکبر الكبائر ما یسد باب المعباب معرفت الله و یلیه ما یسد باب الحیات علی النفوس و یلی ذالک ما یسد به باب المعیشه یسد به باب المعیشت علیها فلا کبیرت فی المعاصی فوق الکفر کما لا فضیلت فوق الایمان علی مراتبه بقوت المعرفه و ضعفه لأن الحجاب بین العبد و بین الله و الجهل و یتلو الجهل بحقائق الایمان اعنی الکفر الامن من مکر الله و القنوت من رحمته فإن هذا باب من الجهل بالله بل عينه فمن حلف الله لم يتصور أن يكون آمنا من مكر الله ولا أن يكون آيسا من رحمته ويتلو هذه الرتبة البدع كلها البدع كلها المتعلقة بذاته وصفاته وأفعاله وبعضها أشد من بعض. خب اگر خاطرتون باشه در جلسه قبل گفتیم که اشراق هفتم میخواد یک ضابطه ای رو بیان بکند که فرق معاصی کبیره از معاصی صغیره معلوم بشه. ایشون در بیان ضابطه اومد از اعظم عبادات و طاعات سخن گفت تا از باب تعرف الاشیا به ازدادها یا به اغیارها اعظم کبائر مشخص بشه و طبیعتاً غیر از اونها دیگه میشن معاصی صغیر. اون سه طاعت عظیمه عبارت بودن از یکی معرفت و ایمان به خدا که عالی ترین مرتبه طاعت است. انسان به خداوند معرفت پیدا کند و ایمان پیدا کند. دومین طاعت عظیمه عبارت بود از تحقق اموری که برای حیات ضرورت دارد، یعنی اگر اون امور فراهم نشوند اصلا حیات از انسان گرفته می شود، حیات انسان متوقف بر اون امور است. و دسته سوم اموری هستند که برای حیات نافعند، اگر نباشد حیات آسیب می‌بیند نه اینکه زوال پیدا بکند. می‌فرماید که این سه مرتبه‌ای که گفتیم، یعنی مرتبه معرفت و ایمان به خدا و مرتبه که برای نفس انسان، برای حیات نفس انسان ضروری است و مرتبه‌ای که برای حیات انسان نافع است مثل حفظ اموال، میگه این سه مرتبه از مراتبی است که عقلاً برای بشر ضرورت دارد. نمیتونه بشر در این دنیا زندگی بکند ولی این منافع سگانه رو نداشته باشد. مثلا فرض بکنید در این دنیا زندگی بکند اما نتونه اموالش رو پسنداز بکنه، اموالش رو به دست بیاره. خب اینها نافعن برای ادامه حیات. یا مثلا فرض بکنید اموری که اصلا نفس حیات نفس انسانی به اونها توقف داره، اگر نباشه اصلا حیات از بین می رود. توجه دارید، نابود میشه انسان، انسان میمیره. خب اینا لازمه دیگه برای ادامه حیات. یا اگر فرض کنید انسان حیات بدنی دارد، اموالش هم محفوظه، اما معرفت و ایمان به خدا نداره، گرفتار یک مرگ معرفتی و مرگ روحی است، اینا فایده نداره. لذا می فرماید این سه تا عقلن جزء امور ضروری حیات انسانه. وقت مقابل اینها میشه گناهان و معاصی کبیره. این معیار این شد از باب در واقع تعرف الاشیاء و ازدادها آمد اول طاعات عظیمه رو معرفی کرد، مراتب سگانه از طاعت رو ذکر کرد، بعد نوبت رسید به معاصی کبیره سگانه. خب حالا معاصی کبیره سگانه در مقابل طاعات سگانه، طاعات عظیمه سگانه چی هست؟ می‌فرماید بزرگترین و اکبر الکبائر از میان معاصی اون چیزی است که باب معرفت الله و ایمان به حق تعالی رو می‌بنده، سد می‌کنه. این اکبر کبائر. چی از اون؟ اون عبارت است از کفر. کفر یا شرک معرفت، باب معرفت الهی و ایمان الهی رو سد میکنه. وقتی معرفت الله و ایمان به خدای سبحان جزء طاعات عظیمه باشد، طبیعتا مقابلش که کفر و شرک است میشه جزء معاصی کبیره. خب بعد از اون چیه؟ بعد از اون اموری است که باب حیات نفس انسانی رو میبندن، باعث میشه که انسان بمیره، از بین بره. توجه دارید؟ مثل قتل نفس. قتل نفس جان انسان رو از انسان میگیره. پس قتل نفس به مرتبه بعد میشه جز معاصی عظیمه کبیره. حتی قتل نفس رو بعد از معرفت الله، بعد از کفر و شرک ذکر میکنه، چون کفر و شرک حیات روحانی انسان رو میگیره، ولی قتل حیات جسمانی رو از انسان میگیره. خب اون خیلی مهمتره. در مرتبه سوم میفرماید اموری که باب معیشت بر نفوس انسان بسته میشه، یعنی زنده هستن ولی نمیتونن راحت زندگی کنن. مثلا فرض کن پلتر دزد میاد اموالشون میدزده، نمیدونم امنیت رو از انسان میگیره، حیاتش رو ازش نگرفته، امنیت رو گرفته، اموالش و ثروتش رو میگیره، زحمت میکشه، کار میکنه، شب که میاد خونه دوز میاد اموالش رو میگیره. اینم جزء معاصی کبیره هست. بعدش دیگه این سه تا معصیت کبیره رو ایشون توضیح میده و مفصل شرح و بسط میده این مراتب سگانه رو. ببینید کبیره و صغیره، من در جلسه قبل عرض کردم که یه معنای نسبی داره، بعضی قالا نسبیه، یعنی ما اصلا گناه صغیره در واقع فی نفسه نداریم، گناهان صغیره به اعتبار بعضی گناهان میشه صغیره، توجه داریم. مثلا فرض کنید ممکنه گفته شود که مثلا الغیبت و اشد من الزنا، غیبت از زنا شدیدتر است، اما معنیش نیست که زنا گناه صغیره است، نه اونم گناه کبیره است. همینطوره در خب نه در تعریف فقهی هم همینطوره، گناهان کبیره صغیره دیدگاه مختلفی هست، از جمله این که بعضی میگن اصلا گناه صغیره فی نفسه نداره، نسبیه. مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی نظرش همین در بره، ولی بعضی میگن نه کبیره در مورد صغیره داریم. ملاکی که برای تعیین کبیره صغیره ایشون میده دقیقا بر اساس طاعات عظیمه هست. حالا یه بار رو بخونیم، چون ایشون میخواد در واقع در مقابل اون سه مرتبه ضروری برای حیات انسان، سه مرتبه از گناهان کبیره رو ذکر بکنه که به توضیح بیانی که دادم ایشون الان توضیح میده. فازه ثلاث مراتب ضروری فی غرض نوامیس عقلن، عقلن قید ضروری است، یعنی این سه تا، این مطبی که گفتیم، یعنی این طاعات عظیمه سگانه که گفتیم، این ستا سه مرتبه ضروری هستند در غرض قوانین شرعی، نوامیس این قوانین شرعی، و ضرورتش هم ضرورت عقلی هست. یعنی اگر قرار از قوانین شرعی بر حال تحقق پیدا بکنن، هدفشون تحقق پیدا بکنه، حتما باید این ستا طاعت باشه. فاکبر الکبائر ما یسد، بزرگترین کبیره، معصیت های کبیره بزرگترشون اون چیزیست که سد می کند. چی رو؟ باب معرفت الله، باب معرفت الله رو سد میکنه. البته معرفت الله و ایمان به الله هر دو، چون قبلا هم سخن از معرفت بود هم سخن از ایمان بود. و یلیه بعد از اون مرتبه اول ما یسد باب الحیات علی النفوس، اون اموری است که سد میکنه باب حیات رو بر نفوس، حیات رو از انسان میگیره. معصیت مرتبه دوم از معصیت اینه که حیات رو از انسان میگیره، مثل قتل، قتل نفس. و یلی ذالک بعد از این مرتبه سوم، نوبت مرتبه دوم، نوبت مرتبه سوم میرسد که ما یسد به باب المعیشه، سد میشود باب معیشت به وسیله آن، علیها بر نفوس. امیرها رو به نفوس بزنید، یعنی نفوس حیات دارن اما معیشتشون چیز میشه، گرفته میشه، نمیتونن زندگی کنن، زندگی در واقع اموری هستن که نفع حیات رو از انسان میگیرن. فلا کبیرت فی المعاصی فوق الکفر، معصیتی بزرگتر از و بالاتر از کفر نیست. کما لا فضیلت فوق الایمان علی مراتبه فی قوت معرفه و ضعفها، همچنان که فضیلت فوق ایمان نیست. یعنی همونطوری که ایمان بالاترین فضیلت است، معرفت الله و ایمان به الله بالاترین معرفت است، کفر هم بالاترین فضیلت است، کفر هم بالاترین معصیت است. خب اینجا ممکنه سوال برای شما پیش بیاد که میگید آخ بالا که گفتید معرفت الله، اینجا گفتید ایمان، بران معرفت یا ایمان؟ میگه ایمان حق علا مراتبه، ایمان مراتبی دارد، مرتبه شد به اعتبار قوه معرفت و ضعف معرفت است. هر چقدر معرفت بیشتر باشد ایمان بیشتر است، هر چقدر معرفت ضعیفتر باشه ایمان ضعیفتره. یعنی بین معرفت و ایمان این لازم ملزومی رو خارج، چون معرفت شرط ایمان است. البته حالا ممکنه شما بگید خب افرادی ممکنه معرفت هم داشته باشن به خدا و ولی ایمانشون ضعیف باشه، معرفت فیلسوفانه‌ای داره، ولی معرفتی که در واقع تو حکمت متعالی گفته میشه غیر از معرفتی است که تو عقلانیت مدرنیته مطرحه. معرفتی که در حکمت متعالی مطرحه است معرفت شهودی برهانی است، همونی است که در بحث مشهد اول توضیح دادیم. در واقع معرفتی که با برهان و شهود حاصل بشود این قطعا ایمان رو میبره بالا. یعنی معرفت در به تعبیر حالا امروزی ها در پارادایم حکمت متعالی محل بحثه، نه معرفت در پارادایم عرض کنم خدمتتون عقلانیت مدرنیته یا پست مدرن. فی قوت المعرفه و ضعف معرفت، درست شد؟ عرض کنم خدمت شما. بعد می فرماید که البته من این نکته رو هم خدمت رو عرض بکنم که اینجا تعبیر قوت معرفت و ضعف معرفت آمده، معرفت قوی و ضعیف، معرفت شدید و ضعیف. معرفت اگر از اینجا مراد از معرفت علم حضوری باشد، علم حضوری شدت و ضعف بردار هست. شما مثلا فرض کنید علم حضوری به محبت کسی دارید یا ترس از کسی دارید، این شدت و ضعف برداره، میتونه شدید بشه ضعیف بشه. اما اگر معرفت از سنخ علم حصولی باشد و صادق و مطابق با واقع باشد، این دیگه شدت و ضعف بردار نیست. گزاره معرفت حصولی شما یا صادق است یا کاذب است، دیگه از دوم سوم نداره، یعنی یا صادق یا کاذب دیگه نمیتونیم بین این دو تا، یا صادقتر است. این بحثی که رئالیسم انتقادی داره که میگه ما به واقعیت نزدیکتر میشویم، این خیلی حرف چرتیه، مثلا از معرفتی غلطه. برای گزاره معرفتی یا مطابق واقع است یا نیست، اگر هست صادق، اگر نیست کاذب، نزدیک به واقع شده معنا نداره. علم حصولی قرب و بود به واقعیت این معنا نداره، اصلا تشکیک بردار نیست علم حصولی. بله یه وقتا میگید که یک واقعیتی در خارج هست حیثیت های مختلفی داره، آقای الف قول مدی خدا آقای بوق یه عرض کنم خدمتتون، یه خدمت رو عرض کنم، یه 10 گزاره این واقعیت رو داره، آقای ب 20 واقعیت رو 20 گزاره در باره این واقعیت داره که حکایت کنه. یعنی در واقع آقای الف 10 حیثیت اینو کشف کرده، آقای ب 20 حیثیت اینو کشف کرده. میتونید اینطور بگید که مجموعه معرفت آقای الف نسبت به این شی کمتر است از مجموعه معرفت آقای ب نسبت به این شی، اما تک گزاره قرب و بعد نداره، قوت و ضعف نداره در علم حصولی. اینو دقت کنید، چون به هر حال یه بحثای خام آبکی تو این عباس فلسفه غرب هست که فلسفه غرب واقعا به لازم معرفت شناسی ضعیفه، واقعا ضعیفه. من حالا بد نیست این خدمت رو عرض بکنم، در روز یک شنبه شب ما یه نشستی داشتیم در عراق با جناب دکتر گلشنی، ایشون رابطه دین و فیزیک رو بحث کرده بودن، ما رابطه دین و علوم انسانی. بعد یکی از حاضرین که خب جلسه اساتید دانشگاه بودن دیگه، فیزیکدان، شیمیدان، اقتصاددان، همه رشته مختلف حضور داشتن، بعد یکی سوال کرد که خب ما اگر نظریه سیاه چال‌ها و این بحث‌های درباره زمان رو که هاکینگ داره اگر اینا رو بپذیریم، نتیجه‌اش این میشه که بگیم این عالم آغاز زمانی ندارد و وقتی آغاز زمانی نداشت پس دیگه خالقی ندارد. خب این بنده راست میگه، همین حرفا رو زدن اینا. بعد من در جواب اینو عرض کردم، گفتم که خب اینو بحثیست که فلسفه اسلامی 1000 پیش حل کرده، خیال کردن اگر چیزی قدیم زمانیه پس خالق نداره، حتما باید حادث زمانی باشه که خالق داره. اینو قدیم زمانی هم خالق داره، اونی که خالق نداره قدیم ذاتیه نه قدیم زمانی. قدیم زمان بله
دازه
نیازش هم بیشتره، حاجتش بیشتره. این نمیفهمم، یه کسی که بدایه بخونه اینو میفهمه. یه فیزیکدانی که جایزه نوبل گرفته ها، این هوش و ذکاوت رو داره، ولی بحث فلسفه چون فیلسوف نیست، فلسفه اصلا تو قرد اینطوری شده، بیمایه شده. لذا مثلا فرض کنیم رئالیسم انتقادی، این نه مثلا رئالیسم پیچیده، نه رئالیسم خام نیست و فلان نیست و بعد رئالیست هم نیستیم، نسبی‌گرا هم نیستیم. چی هستی؟ نه ما واقعی‌گرا هستیم، اما واقعا به این سادگی کشف نمیشه. چیه؟ در واقع نزدیکتر میشویم. یعنی چی؟ یه گزاره نزدیک میشه به واقع، گزاره یا صادق یا کاذب. هیچ کس هم معتقد نیست که اون کسی که قالب رئالیسمی که نگفته که خیلی راحت میشه واقع رو کشف کرد، خودشون هم گفتن متأثران و متعذر. پس ما چیزی به رئالیسم خام نداشتیم، نه اومدن یه چیزی به همون رئالیسم، نمیخوان هم روشو نیست بگن ما ایدئالیسم نسبی‌گرا هستیم، من هم ما رئالیسم پیچیده هستیم. برای گزاره‌ای که کشف کردید یا مطابق واقعی یا نیست، پس هم نداره. بله میتونید بگید که من درباره این واقعیت 10 گزاره کشف کردم، فردا بگید 20 گزاره کشف کردم، پس فردا بگید 30 گزاره کشف کردم. این بله امکان پذیر است. پس بنابراین این که گفته میشود ایمان مراتبی داره به اعتبار قوت معرفت و ضعف معرفت، اگر معرفت و معرفت شهودی حضوری بگیریم بله قوت و ضعف بردار هست، اما اگر حصولی بگیریم، حصولی تک گزاره قوت و ضعف بردار نیست، مگر اینکه به صورت عام مجموعی در نظر بگیم، بگیم این تعداد گزاره کسی واقعش بیشتر از دیگری است. نه نه اونم دقت کنید، اگر شناخت حضوری است بله، اما حضوری شما گزارش رو نام ببر. نه گزارش رو نام ببر، گزاره رو نام ببر، گزاره منطقی صحبت کنیم. الف به از نام گزاره ببر، خدا عالم است، خدا عالم است، برای این گزاره یا درست است یا غلط. اشکال نداره، گزاره صادقه، حالا منشأ این گزاره از کجا آمده؟ با استدلال رسیده یا تقلید رسیده؟ ولی گزارش ده تو بردار نیست. این معرفت صدق یعنی قوت و ضعف بردار نیست. بله من میتونم بگم که بلعاز حضوری مثلا یک روشنایی بیشتر نسبت به خدا پیدا کردم، اون دیگری کمتر، اما گزاره که علم حصولیه کس بردار است، نه شدت و ضعف بردار. چرا اونا که واقع میکنه تو واقع مطابق واقع چه بود که شما بله؟
یعنی یه نفر از یه گزاره یه علم حصول به دست میاره، یه نفر از یه گزاره دیگه
فهم نمی کنه. من از طریق برهان نزد رسیدم که خدا عالمه، دیگری از طریق برهان حدوث رسیده که خدا عالمه، یه کسی از برهان دیگه رسیده که خدا عالمه. برها رسیده بینگه خدا عالم است، شد و زبردار نیست. خدا عالم است، صدق و کذب برداره، نه شدت و ضعف بردار. بله من به اعتبار علم حضوری میتوانم بگم به خدا نزدیکتر شدم، معرفت حضوری بیشتری پیدا کردم، اما گزاره یک مثل یه چیزی که حد شده روی سنگ میگه همینه، یا باید بگی صادق یا باید بگید کاذب. اما مجموعه گزاره چرا؟ مثلا شما فرض کنید هم میدونید خدا عالمه، هم قادره هم حیه، اما من فقط میدونم خدا عالمه، مجموعه گزاره حسودی شما مجموعه شون بیشتر از منه و شما بیشتر واقعیت رو یافتید تا من، این درسته مجموعه، اما تک گزاره نمیتونید بگید یا قویه یا ضعیفه. بعد شما مجموعه گزاره مثلا شما میگید خدا عالم است، میگید علم خدا عین ذات خداست، دو علم خداوند به جمیع ممکنات است، سه علم خداوند به کلیات و جزئیات است، چهار علم خداوند فعلی است نه انفعالی، پنج. اینو پنج تا گزاره است، یک گزارش خدا عالم است، چهار تا گزاره دیگه درباره خود علم خداست. مجموع اینا رو که شما داری، من فقط میدونم خدا عالمه، اما اون چهار تای دیگه رو نمیدونم. شما میتونید بگید معرفت حصولی من به خدا بیشتر است از شما. یعنی چی؟ یعنی شما پنج تا گزاره حصولی دارید، من یه دونه دارم. هر گزاری مدلول مطابقیشو که در نظر بگید یه گزاره است، یا صادق یا کاذب. البته هر مدلول التزامیش هم میشه یه گزاره مستقل. شما میتونید مدلول مطابقی رو بدانید، 4 تا مدلول التزامی، 10 تا مدلول التزامیش هم که هر کدوم یه گزاره است معرفت پیدا کنه، ولی من این معرفت رو نداشته باشم. لذا شما مجموعه علم حصولی به علم خدا بیشتر است از من، اما در اون یه گزاره دیگه بیشتر و کمتر ندارید، یا این معرفت رو دارید یا ندارید، یا صادق است یا کاذب. خود نگرفتید مطلب من رو از قضا، دقیقا این مطلب رو توضیح دادم برای این سوال پاسخ داده بشه. من میخوام بگم نه اینطور نیست. شما ببینید وقتی منطقی و تحلیلی صحبت میکنید وقت متوجه میشید این چند جمع المسائل مسائل واحدش کردی، نه خدا هست یه گزاره است، هستی خدا واجب الوجود است، این یه گزاره دیگه است.
هر زمان 6 دلیل
همشون
نتیجه
میشه
خدا هست، اون
عامی
فرد
عادی
فقط به خاطر
که
مادر بزرگش گفته خدا هست پس خدا هست.
متوجه هستم، توجه
بگید
نه نه توجه به عرض من نکردید. من میگم در این گزاره خدا هست که مطابق واقع معرفتشون یکیه،
معرفتشون
یکیه، معرفت یعنی همین گزاره مطابق با واقع، چیزی غیر از این نیست. وقت ایشون یه معرفت های بیشتری داره، به چه اعتبار؟ این اعتبار که برهان الف و ب و جیم رو هم دارد، این هر کدوم یه معرفته. اجازه هست کردم یا مثلا نسبت به هستی خدا میداند واجب الوجود هم هست. اینو تعداد گزارا بیشتر میشه. دقت کنید از بنده تابلوی بود مینشتم خوب بود. ببینید تعداد گزاره‌های معرفتی او بیشتر. یه مرد شخص عامی فقط یه گزاره داره، خدا هست که از بابا ننش گرفته. اما یک فیلسوف یا یه متکلم هم خدا هست و داره، هم برهان صدیقین رو داره، هم برهان وجوب امکان رو داره، هم برهان حدوث رو داره، هم این هر کدوم معرفت هم دیگه. پس مجموعه معرفت او بیشتر است، نه در این گزاره. این گزاره یکی مثل هم هست مشترکن، یا لوازم اون گزاره که هر کدوم یه گزاره است برای عالم بیشتره، برای غیر عالم اون لوازم نیست. هر اشکالی و جوابی میشه باز یه گزاره، باز میشه یه معرفت.
یه چیزی میخوام اثبات کنم، اثبات واجب
نه توجه به عرض من
چون اشکالاتش مثلا
ببین توجه به عرض من نمی کنید، دقت کنید به نظرم حله. من عرضم اینه که یک گزاره الف به اس یا صادق است یا کاذب، این مراتب نداره. حالا شما میگید کنار یه گزاره 10 تا گزاره دیگه برهان صدیقین به ما داده که برهان نز اون 10 تا رو نداده، 4 تاشو داده. پس معرفت من به خدا با برهان صدیقه بیشتر است از معرفت من به خدا با برهان نزد. یعنی چی؟ یعنی گزاره های مطابق به واقعی که برهان صدیقه به شما داده بیشتر از گزاره مطابق به واقعی است که برهان نزد داده. کمی البته بعد این معرفت های حصولی که به حضوری برمیگرده اون علم حضوری من کیفر بیشتر میشه ها. حضوری شدت و ضعف بردار است. من قبلا وقتی یه گزاره داشته باشم خدا هست، تا بعد که بفهمم خدا هم هست، هم واجب وجود، هم بسیط و رقیق است، هم جامع صفاتش عین ذات، هم جامع جمیع کمالاته و و و، خب این علم حضوری من خیلی شدیدتر و قویتر میشه، لذا خشوع من بیشتر میشه. بنابراین قوت و ضعف، شدت و ضعف معرفت در گزاره حصولی معنا نداره، در مجموعه گزاره حصولی معنا داره و در علم حضوری. این نکته ظریف معرفت شناسی است که باید بهش توجه کنیم. ولی حالا چرا ملا صدر اینجا گفته قوت معرفت ضعف ها؟ برای که این معرفت رو در پارادایم حکمت متعالیه که شهودی برهانی است داریم معنا میکنیم. اون بله شهودی شدت و ضعف و قوت و ضعف بردار است. میفرماید که فضیلتی هیچ معصیتی بزرگتر از بالاتر از و بزرگتر از کفر نیست و هیچ فضیلتی بالاتر از ایمان نیست به اعتبار مراتب ایمان که در قوت و ضعف معرفت نمایانه. لأن الحجاب بین العبد و بین الله هو الجهل، چون حجاب بین عبد و بین خدا جهل است. نگفت قوت و ضعف معرفت، استدلال میاره به جهل، یعنی جهل است که حجاب بین انسان کدام. این هم جهل، ببینید جهلی که تو فضای حکمت متعالی معنا پیدا میکنه، نه جهل فقط یعنی ندانی، نه ندانستنی که اون تأثیر منفی رو بر جان انسان میذاره. و یتلو الجهل به حقائق الایمان، اعنی الکفر، یتلو الامن من مکر الله و القنوت من رحمت الله من رحمتی. می فرماید بعد از مرد، پس اولین ضرر و بالاترین ضرر که کفر است منشأ جهله. پس بالاترین حجاب بین انسان و خدا جهلش. بعد از مرتبه جهل به حقایق ایمان که همون کفر باشد، نوبت می رسد به مرتبه دوم که عبارت است از امن از مکر الهی و ناامیدی از رحمت الهی. قنوت عطف به مکره، امن از مکر الهی، یا از میخوام عطف به امن بگیریم بهتره، امن از مکر الهی و قنوت من رحمت الهی. یعنی امن و قنوت رو بذارید فاعل یتلو، جهل هم که مفعول بشه. یتلو الجهل الامن و القنوت. امن من مکر الله یعنی بیخیالی از مکر الهی، حالا بابا چی هم خبره با این حرفا چیه، بذار حالا هر کاری خواستیم بکنیم. یعنی خوف نداشته باشه. قنوت من رحمت الهی یعنی نامیده رحمت الهی، معنیش اینه که رجا نداشته باشه. بعد از جهل و کفر نوبت میرسد به نداشتن خوف و رجا. فإن هذا باب من الجهل، این امن و قنوت این بابی دری از جهل به خداوند است، بلکه عین جهل است، عینو یعنی عین جهل به خدا. فمن بیان بل عینو است. چرا امن و قنوت عین جهل الهی است؟ بل اینکه من عرف الله لم يتصور ان يكون امنا من مكر الله ولا ان يكون آیسا من رحمت الله. من رحمته بفرمد کسی که خدا رو بشناسد، شناخت به خدا داشته باشد، تصور نمی شود که از مکر الهی احساس ایمنی بکند و بی خیال باشد و امکان ندارد که مایوس از رحمت خدا باشد. یعنی عارف به خدا همیشه بین خوف و رجا زندگی میکنه. پس بنابراین عرض کنم امن و قنوت عین جهل است. و یتلو در مرتبه بعدی یعنی بعد از رتبه کفر و امن و قنوت، حاضر و یتلو حاضر رتبته البدعو کلها، بعد از مرتبه کفر و امن و قنوت نوبت میرسد به تمام بدعت ها. البدع کلها، بدعت ها مرتبه بعده، تمام بدعت هایی که المتعلقه صفت بدعه، بدعت هایی که متعلق است به ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا، یعنی بدعت هایی که در اعتقادات، چون بدعت یه وقت در اعتقادات هست، یه وقت در اخلاق، یه وقت در احکامه. میفرماید بعد از کفر و امن و قنوت بدعت ها در اعتقادات که خیلی خطرناکه. ولی وقتی بدعتی در مثلا فرض کنید عبادت درست میکنن، مثلا مثل صوفیه به جای مسجد مثلا خانقاه میان میسازن و اون بدعت رو در خانقاه انجام میدن، یا بدعت در اعتقادات این خیلی خطرناک تره. زو گفته بدعتی که متعلق به ذات خدا، صفات و افعال، البته بعضیش اشد از بعضیاست. یعنی بدعتای در ذات خدا خطرناکتر از صفات، بدعت در صفات خطرناکتر از افعال الهی است. خب تا اینجا مرتبه اولو توضیح داد، توجه دارید؟ یعنی نگفت اکبر و کبار ما یست دو باب معرفت الله و یلی، بعد و ما یسد باب الحیات علی النفوس و یلی ذلك ما یسد به باب المعیشه علیها. اول سه مرتبه معصیت و اجمال گفت، بعد تفصیلا وارد معرفت مرتبه اول شد. یعنی فلا کبیرته، بدون اینکه بگه المرتبه الاولا، بدون اینکه عنوان بده، وارد مرتبه اولا شد و کفر رو بیان کرد که گفت البته بعد از کفر امن و قنوت، بعدش هم بدعت هاست. بعد میگه المرتبه تو ثانیه، یعنی دومین مرتبه از معاصی کبیره اینه. پس اولین مرتبه از معاصی کبیره چی بود؟ کفر، امن و قنوت و بدعت، این اولین مرتبه. اما خود این سه تا در اولین مرتبه هم در سه مرتبه بودن، گرفتی؟ مرتبه اول خودش سه مرتبه داشت، اما نگو المرتبت الاولا، ولی المرتبت الثانی المتوسط رو میگه. در واقع شما بالای این فلا کبیرته فی المعاصی، بعد ببینید المرتبت الاولا دو تا نقطه، فلا کبیرته فی المعاصی فوق الکفر. اما خود مرتبه اول هم در درونش سه مرتبه داشت، کفر یک، امن و قنوت دو، بدعت سه، بدعت در عقاید. المرتبه تو ثانیه، دومی مرتبه از معاصی کبیره، قتل النفس زکیه، این که نفس زکی و نفس پاک رو به قتل برسونن. چون قتل نفس غیر زکی اشکال نداره، یک کسی که به خودش حرمت قائل نشده، معاذ الله، به قتل نفس محترمه پرداخته، خب او رو قصاص میکنن، اعدامش میکنن، اون اشکال نداره، اون معصیت نیست. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در واقع حیاتی در این هست، در این قصاص، برای که مردم مراقب باشن راحت به جون هم دیگه نیفتن. اما قتل نفس زکیه مرتبه دوم از معاصی کبیر است، از به بقائها ها یدوم الحیات، چون به بقای نفس زکیه است که حیات دوام پیدا می کند، بقائها ها به نفس زکیه بزنه، و به دوامها ها یحصل المعرفه و ایمان بالله و آیاتی، به وسیله با دوام نفس زکیه است، به دوام حیات هست، بله به دوام حیات هست که حاصل می شود معرفت و ایمان به خدا و آیات الهی. فهو پس قتل نفس زکیه لا محاله من الکبائر، به ناچار از کبائر است. و امکان دون الکفر، گرچه نازل تر از کفر است، چون کفر حیات روحانی را از انسان می گیره، ولی قتل حیات جسمانی رو می گیره. لأنهو، برای این که حالا توضیح میده چرا دون الکفره، لأنهو یعنی لأن کفر یستمو عن المقصود، کفر صدمی میزند به مقصود، نوجه داری، یعنی اصلا انسان از قرب الهی باز میداره، نوجه داری، کفر انس کفر در واقع انسان از مقصود که کمال الهیست باز میداره، اما قتل انسان رو از حیاتی که وسیله رسیدن به مقصود باز میداره. کفر مستقیما به خود مقصود آسیب میزنه، اما به هازا یعنی قتل نفس زکیه یستمو عن وسیلته، صدمه میزند به وسیله مقصود، وسیله رسیدن به مقصود. خب بعد از قتل نفس چی؟ چون خود مرتبه، همونطور که مرتبه اول در درونش سه تا مرتبه بود، حالا مرتبه ثانیه رو میخواد بگه در درونش مراتبی هست. اولی مرتبهش قتل نفس بود. و یتلو حاضر کبیره، به دنبال قتل نفس چی هست؟ قطع الاطرافه. اطراف یعنی اعضای بدن. ممکنه قتل نفس نکنه، عضوی از اعضای بدن رو قطع کنه. و کل ما یفوی الالحلاک حتی ضرب، و هر چیزی که منجر میشود به حلاکت، به مرگ، حتی زدن. یا عضوی رو قطع میکنه، یا مثلا کتکش میزنه تا بمیره. حتی و بعضها اکبر من بعض، یعنی قطعها، بعضها یعنی بعض قطع اطراف و ضرب بدن از بعضی دیگه بزرگترن. ممکن یه زدنی یک دیه داشته باشه، یه زدنی دیه بیشتری داشته باشه. یه قطع عضوی مثلا فرض کنید کسی تمام هم مقامش زبانش رو قطع کنه، این معلم زبانش رو برن چه، اما یه مثلا فرض کنید یه انگشتش رو قطع کنه، اما یه وقت یه نقاشی زبانش رو قطع کنه، این مهم نیست، اما انگشتش رو قطع کنن کار میفته. اینا بعضی لذا ما فتوامون این، حالا دوستان خواستی از ما تقلید کنید فتوا رو بدونید، من فتوام اینه در بحث دیه، غیر از این دیه ثابتی که در شرط بیان شده است، یه بحثی رو من قائلم به نام مازاده بر دیه، یعنی انگشت یک چیز، یک نقاش با انگشت یک انسان معمولی یه دیه ثابتی داره، یه مازاده بر دیه اون انگشت نقاش داره، بر اساس اصل عدالت باید یه مازاده بر دیه به اون تعلق پیدا بکنه، توجه، چون حیاتش مبتنی بر اینه. اما خب بعضی مراجع که خب برهاد به نظر من در این فتوا اعلم نیستن، معتقد به مازاد بردیه هم نیستن. خب بله دیگه، بله، اصل عدالت هم یکی از مبانی اصوله. نه اون ببینید، اون بحث قیاس یه عضو با اعضای دیگر، اینجا از قضا قیاس خود تمثیله، باطله، اما بر اساس اصل عدالت شما دارید مازاد بدی رو اضافه میکنید. اصل عدالت یک کبرای کلی است غیر از تمثیل. میفرماد و من هذه المرتبه فی تحریم از زنا، از این مرتبه دوم است در تحریم و حرمت زنا و لواط، لواط داره یا لواطه داره؟
لواطه.
شما لواطه داره؟ میفرماد این دوتا مرتبه بعد از حرمتن، البته اینا باز هنوز در دومی مرتبه قرار دارن. در واقع عرض کنم خدمتون، آسیبی که لواط دارد این است که منشأ قتل نسل است. نسل انسان قطع میشه اگر انسان ها همجنس باز بشن، نسل انسان قطع میشه. زنا اصل نسل رو از بین نمیبره، اما انساب رو تشویش میکنه، اختلاط در انساب پیش میاد، و وقتی اختلاط در انساب پیش میاد نظم زندگی اجتماعی به هم میخوره و حتی میتونه منشأ قتل و ضرب و مشکلات دیگر هم بشود. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید حالا ارث این به کی برسه، دعوا میشه، این میگه این پسر اینه، میگه نه پسر اونه. توجه دارید؟ هم حکمت دیگه. بله بله حکمت. بله خب ما قبلا هم بحثا رو داشتیم در حکمت. میفرماید و من هاذه المرتبه فی التحریم از زنا و لواط فانه لو اجتمع الناس على الاکتفاء بالذکور. اگر مردم، حالا چه زمان ملا صدرا هم جنس باز مرد و هم زن نبوده، توجه دارید الان، لذا میتونست بگه لو اجتمع الناس على الاکتفاء بالذکور اول اوناس. توجه دارید؟ بله چشم دلتون روشن. من تو بله خدمت عرض کنم شهر چیز بودم، لیورپول بودم تو انگلستان، از دانشگاه سخنرانی داشتیم تمام شد آمدیم پایین، سی سال 81 ده سال پیش، از دانشگاه اون میزبان ما گفت که دیگه جلسه تمام شد و بعدش هم به هر حال شام و اینا دادن، بعد به من گفت آجا شما برو پایین، تو ماشین میخواید بشین تا یا حالا دانشگاه نگاهی بکنه بعد برو پایین تا من بیام، اصلا میخواد جمع کنین. بعد که من اومدم کلید ماشین رو به من داد، اومدم پایین رو دیدم کنار ماشین یه 30-40 نفر، حالا سه خانم خیلی تیپ علی سلامی هم داشتن همیشون کنار هم، خلاصه دوتا تو بغل هم دیگه. نه تو پارکینگ نبود، تو خیابون بود، تو خون ماشین تو خیابون پارک. خلاص همین کنار هم دو تاشون هم تکیه داده بودن به ماشین ما، من هم معمم با این سلابت اینی کل اولم تا نه ساعت که مثلا یک و نیمه شب بود، من تا عرض کنم خدمتون دیدم اینا رو اصلا سریع اصلا ناخودآگاه شروع کردن به آیت الکرسی خوندن، چون اینا اصلا سر حال طبیعی نبودن، بودن خون چل نفر اینا برین رو سرم با دیدتون نبودن از این شانس ها نبود البته. خلاصه ما رفتیم و یه اکسیوز می گفتیم و تا ما رو دیدن بودن آیم ساری و رفتن کنار رو رفتیم تو ماشین رو در رو بسید قبرم کردیم. خلاصه بعد این میزبان ما آمد و سوار ماشین شد رفتیم که به طرف در واقع منزل ایشون، تو مسیر دیدیم یه تعدادی سمت راست جاده، سمت چند بود سمت راست جاده یه جمعیت از مردها بودن، اونا هم تو بغل هم دیگه. ببین وقتی آدم عقل نباشه چون در عذاب عقوب، به جایی که به طبیعت و فطرت خودتون مراجعه کنید خلاف طبیعت و در واقع عقل سلیم. حالا غرضم اینه که در اون زمان این حالا یا نبوده یا شایع نبوده، ولی هم جنس بازان مرد خب شایع بوده، حالا لواط بوده، لذا داره ولنه لو اجتمع الناس. این نکته مهم نیست میفهمه، اگر مردم جمع بشن بر اکتفا به ذکور، چون این وقت میبینی یه چند نفر مثلا معاذ الله هم جنس بازن، خب این نسل قطع نمیشه، اما اگر همه انسان هم جنس باز بشن خب این آنه نمیخواد. این هم حکمت ها، تو ممکن بگید پس اگر همه هم جنس باز بودن لواط میشه حرام، اما اگر بخشی بودن اشکال نداره. نه اون بخش هم حرامه، مثل شرب خم، حتی یک ذره آدم شرب خم که مستش هم نکنه باز میشه حرام. ولی حکمتی در این هست، حالا قطعا یک حکمتهای دیگری هم هست که حتی یک ذره شرب خم رو هم حرام میکنه. میفرماید که اگر همه مردم اکتفا به ذکر کن لن قطع الناس، نسل انسان قطع میشه. درسته برخی اگر گرفتار این آسیب شدن نسل قطع نمیشه، ولی برای اونها باز حرمت داره چون حکمت‌های دیگری بعد هست. و دفع الوجود قریب من رفعه. دقت کنید، میگه دفع الوجود قریب من رفعه. کسی که بیاد یک کاری بکنه که اصلا جلوه یک آسیب رو بگیرد، این بهتره تا بخواید آسیب رو برطرف بکنی و رفع بکنی. پیشگیری بهتر از درمانه. توجه. لذا مثلا فرض کنید بگیم آقا اگر کسی لواط کرد، لواط جایزه، ولی اگر لواط کرد بکشیدش مثلا. توجه دارید؟ این که خب اول آسیب پیدا بشه بعدش وقت. مثلا بعضی از اینا که میگن آقا شما آزادی بدید به انسان ها، بعد حالا اگر مفسده آمد مثلا وقت جلوشو بگید. با این که دیگه نمیشه بگن آقا تولید شراب جایز، توزیع شراب جایز، مصرف شراب جایز، ولی وقتی شراب خوردی مست شدی عقلت پرید سوار ماشین رانندگی نکن. نمیفهمی اگر وقت سوار ماشین شد جریمش کنید و نمیدونم مجازاتش کنید و چنین و چنان. این که میشه رفع، دفع بهتر از رفع نزدیکتره. بله مواد مخدری هم که به هر حال اون چیز باشه طبیعتا نمیدونم. بله بفرماید که و اما الزنا فانه و ان لم يفوت اصل الوجود و ان لم يفوت اصل الوجود لكن تشوش الانساب و يبطل التوارث و التناسل و ما يتعلق به ما من عدم انتظام العيش. بفرماید که زنا گرچه اصل وجود با زنا فوت نمی شود، یعنی نسل قطع نمیشه، برای حیات ادامه داره، لکن انساب مشوش میشن و قاطی میشن و توارث و تناسل هم باطل میشه. و اون چه تعلق به توارث و تناسل دارد که این من بیان همین ما یتعلق است، که عبارت از این که نظام اجتماعی به هم میخوره و تحریک اسباب یکاد یفی و الی تقابل. وقتی اسباب تحریک شد این منتهی می شود به تقابل. تقابل یعنی درگیری و کشتار. وقتی عرض کنم خدمتون اسباب نسل ها به هر حال جا به جا بشون و معلوم نشه که این فرزند کی است، خب مثلا اگر پدر یا مادر از دنیا رفت این ارث و میراث به این برسه یا به اون برسه معلوم نیست. ولذا این مسائل سبب میشه که یک قتلی و درگیری و چیزا صورت بگیره. یعنی اصلا نگاه کنید هم زنا و هم لواط اصلا باعث می شود که انسان هم خودش و هم نسلش در واقع یک وضعیتی به لحاظ روحی روانی پیدا میکنه که رغبت بیشتر پیدا میکنه به گناه و معصیت و از بین بردن نظام اجتماعی. اختیار سلب نمیشه اما این حالت رو پیدا میکنه. مثلا درباره قتل امام حسین علیه السلام هست، یا اونایی که با سم ستوران بر بدن امام حسین علیه السلام راندن، راوی میگه 10 نفر بودن، هر 10 نفر رو میشناختیم که ولد الحرام بودن. این انسانی که این به هر حال اینطوری باشه خب این ویژگی رو هم خواهد داشت. این اصلا روحی جنگ و کشتار و این چیزا رو پیدا میکنه. اصلا آدم انسانیت خوی انسانیت چه از دست میده که اصلا اختیار سرد نمیشه. اما خب سخته. لذا یه وقتا مثلا یک دانشجوی بود اومد من مراجعه کرد، گفت که خاله من میگه که تو ولد حرام هستی، و پیش خالش هم زندگی میکرد، پدر مادر جدا شده بودند. و بعد گفتم بله تو ولد حرام. بعد میگفت که اگر اینطور پس دیگه برام چی من نماز بخونم و مثلا چی؟ گفتم ایش که اولا او حرف بی خودی زده. توجه دارید اینطور گفت؟ نه آخه ایش میگه من میدونم اونو بی خود میدونم. لذا این افراد رو باید آدم چیز کنه که وقت انگیزه گناه پیدا نکنه. میگن خود دیگه من که باید حرام پس دیگه جام تو جهنمه. نه، اختیار داره، اختیار سر نشده، ولی رغبت به گناه و معصیت در این افراد بیشتر میشه. میفرماید که طبیعتا اگر یک کسی ولد حرام بود و تونست خودش رو کنترل کنه، معصیت نکنه و انسان صالحی بشه، قطعا اجر و پاداشش بیشتر از کسی است که ولد حرام، چون سخت‌تر کار برای او. ولی خب برای یک سری سنت های تکوینی در عالم هست، به همین خاطر این امور متعلق حرمت قرار گرفته. المرتبه تا ثالثه الاموال. سومین مرتبه از معاصی کبیره مربوط به اموال است، لانها معایش الخلق، برای اینکه اموال وسایل زندگی مردمند. فلا بد من حفظها عن التلف والغصب، باید از تلف کردن و غصب شدن این اموال رو حفظ کرد. لکنها امکن استردادها ازا اخذت، لکن اموال قابل استرداد و بازگشت هستند اگر گرفته شوند و البته باقی بمانند. و امکن تقریمها، و امکان داره غرامت و تاوان گرفتن اگر مال از بین رفته باشد. ازا اکلت، یعنی از بین رفته باشد، خورده بشود مال و از بین بره. فلیسه یو علم الانفی ها، غصب و طلب کبیره است ولی نه خیلی خیلی بزرگ. لیسه یو علم الانفی ها در این تلف و غصب، تلف و به همین تلف و غصب هم میگرده، یعنی از بین بردن اموال. نه ازا اخذ به طریق که تأثرت تدارک الله، فین بقی ان یکون ذالک من الکبائر، اگر به طریقی مال اخذ بشه که جبران و تدارک مال متأثر بشود، یعنی نه بشود مال رو اخذ کرد و برگردان، نه بتوان جبرانش کرد. این اخذ مال میگه از کبیره هست. و ذالک طرق اربعتون خفیه، شما هم طرق داره؟ یه طریق طرقون اربعتون خفیه، این طرق چارگانه خفیه، مخفیه، که این چهار تا رو که ذکر میکنه میگه چهار از مواردی است که جبران تدارکش متأثره، لذا اینا کبیره هستند تو جزء مرتبه سوم. خب یکی از این طرق سرقت است. طریق اول سرقت، طریق دوم اکل الولی مال الیتیم. چرا میگه اکل ولی؟ خب اکل غیر ولی مال الیتیم هم گناه کبیره است، اما نه مثل اکل ولی مال الیتیم، چون اگر غیر ولی مال الیتیم بخوره، خب ولی میره جبران میکنه، یعنی میره مالو پس میگیره، تدارک میشه، استرداد میشه یا غرامت شو میشه. اما اگر ولی مال الیتیم خورد، تو میفهمی یتیم بچه یتیم کسی هم مادر باز، حالا ممکنه البته که حالا یه شخص غیر ولی فهمیده بیاد مثلا بله حق یتیم رو از ولیش بگیر، اما خب اینا استثناست، ممکن ولی بهش بگه تو چگار داری تو مثلا من مثلا اون طرف رو دیگر. ولی به هر حال یعنی جبران اکل ولی مال یتیم ظلمن خیلی سخت داره تا اکل غیر ولی مال یتیم. یعنی بله حالا خیلی نه شاید حالا بله نه چون یعنی نسبت به طرق چی مرتبه اولا و ثانیه نه سبکتر نیست، سنگینتر از خزه. آره پنهانه، یعنی در واقع چهار طریق پنهانه. مثلا فرض کنید یه کسی بیاد مالی رو یه وقت مالو میدزده، همه هم میفهمن این دزده، خب جبران میشه کرد. اما اگه سرقتی بود که پنهان بود دیگه نمیشه فهمید. نه از خزه برعکس اینه، یعنی میخواد بگه این چهار تا گناه کبیره تری از غصب و تلفی است که جبران پذیره. آره در واقع عدم تدارکه، خفی یعنی جوری که نمیشه تدارکش کرد، منظور اینه. از سرقه نیست، سرقت الخفیه، اکل المال مال الیتیم خفیه. تفویتها به شهادت زور، یعنی تفویت اموال به شهادت دروغ. دوشی شهاد دروغ میگه مال چکاش میشه که عراب تفیتها به یمین الغموس. غموس، غمس یعنی فرو رفتنه، پوشیده است. بله میگه تفیت اموال به قسم غموس، یعنی قسمی که عرض کنم خدمتون اونقدر قسم دروغه که غموس است، یعنی انسان رو فرو میبره توی عرض کنم آتش گداخته. غموس در واقع عذاب جهنمش رو بیان میکنه، یعنی انسان رو غمس میکنه در عذاب الهی. فئن نهازهی طرقون خفیه، این چهارتایی که گفتیم طرق و راهای خفی و مخفی هستن که لا یمکن فیا الاسترداد و تدارک، ممکن نیست در این راه چهارگانه استرداد. استرداد در صورتی که مال موجوده بر در واقع باز گرفته بشه. تدارک یعنی جبران، وقتی که مال نابود شده غرامتش رو بده. سه و چهار تفاوتش اینه که تفاوتش فقط با یک شهادت دروغ داده، این قسم دروغ داده، دو تاست دیگه، شهادت دروغ، قسم دروغ. میفرماد که ولا یجوز، یعنی لا یمکن ان یختلف الشرایع فی تحریم و اصلا، امکان نداره شرایع در تحریم این طرق چهارگانه اختلاف داشته باشن، همشون میگن اینا حرام و بعضا اشد من بعض، بعضی شهیدت بعضی دیگه است و کلا دون مرتبه بسار. اما همه این چهارتایی که گفتیم پایین تر از مرتبه دومن که متعلق به نفوسن، یعنی معاصی کبیره مرتبه سوم پایین تر از مرتبه دومن و مرتبه دوم پایین تر از مرتبه اول. چی؟ خب فلا از باب مثالم زده، مثلا یک کسی آبروی کسی رو برده، بله آبروی کسی رو هم ببرن دیگه نمیشه جبرانش کرد، ای بعد بیان بگن آقا اشتباه کردیم فلان، دیگه این بنده خدا اینجور دیگه هست. این خیلی نقطه مثال جالبی می‌زنید. ازا آبروی انسان بردن، این که گفتیم جا اگر میدانید کسی هم مثلا یک افشا نکنید، اشای فحشا نکنید، مثلا آبرو آدم رو نبرید، ولی حتی واقعیت هم داشته باشه، برای انسان یک حرمتی داره. توجه، این خیلی عادت بدی است که تو مسائل مثلا سیاسی شما ببینید افراد راحت متهم میکنن، راحت متهم میکنن، بعضی اتهامات دروغ، بعضی اتهامات راسته ها، ولی این کار قاضیه. راحت دیدید که آقا دارن میشینن افراد همدیگر رو میگن بابا کم از خدا بترسید، آقا برای دنیای دیگران آخرت خودتون رو خراب میکنید. قاضی مگر هستی؟ تو باید کلی اسناد مدارک دست باشه تا درباره او بتونی اظهار نظر کنی. آبروی انسان بردن بعدم معلوم بشه دروغه، دیگه این بر نمیگرده. از قضا مثال جالبی است، یعنی آبرو بردن انسان ها یکی از اون مواردی است که واقعا استعداد و تدارک پذیر. نه بله نه دومی حیات رو میگیره، سه میشه دیگه. خب بلحاظ بله
مثل قصد از قصد نفس هم بدتر
نه آخه آره بعد یه مرتبه چهار می درست کنیم چون حیات آره ببینید در واقع آره نه حالا ببینید یه وقت ایمان طرف رو میگیره میشه کفر، یه وقت حیات جسمانیش رو میگیره میشه قتل نفس، یه وقت اموالش ازش میگیرن میشه، یه وقت نه شخصیتش و آبروش میگیره میشه حیات اجتماعی. درسته، یعنی ما در واقع علاوه بر حیات ایمانی و حیات جسمانی و حیات مالی یه حیات اجتماعی دیگه هم باید اضافه کنیم، نه این مرتبه اصلا دیگه ای میخواد. این در واقع از این سه مرتبه چه مرتبه چهارم حالا حالا انشالله شما تو از شواهدی که می نویسید و اما اکل الربا فلا یبعد ان یخت، این مثل موارد چهارگانه که شبه اختلاف نداره، اما تو اکل ربا خوردن ربا رباخاری بعید نیست که در اون شرایع اختلاف داشته باشن. از لیست فیا الا اکل و مال الغیب به ترازی مال اخلال به شرطن و وعو شاره، میگه در فیها یعنی در این معامله ربوی، ضمیرها به ربا برمیگرده ولی به اعتبار معامله ربوی مؤنث گفته ضمیرش، میگه لیست نیست در این معامله ربوی مگر اکل مال غیر از باب رضایت. بله مثلا مال غیر رو داره میخوره، ولی با رضایت دیگه خودش خواسته، گفته 100 هزار تومن میدم، 120 هزار تومن 100 هزار تومن میگیرم، 120 هزار تومن برمیگردونم، راضیه. اما یه اخلالی در شرط که شارع مقدس وضع کرده حاصل شده. شرط در معامله چیه؟ اینی که معوضتین مساوی باشن، یکی بیشتر از دیگری نباشه. این شرط رعایت نشده ولی رضایت هست. لذا ممکنه بعضی شرایط بگن که جایزه. البته من بعید میدونم ربا رو شرایط دیگه جایز بدونن، ولی چون تو یهود این انحراف پیدا شد و رباخاری رو جایز دانستن، ملا صدر داره بر اساس شریعت یهود موجود این جواز رو ذکر میکنه.
بله
نمیدونم، ولی به هر حال بعید در شریعت حقیقی عیسی مسیح موسی کلیم رباخاری حلال بشه. فهذه خلاصه ما ذکر و بعض العلماء، این خلاصه اون چیزی که بعضی علما ذکر کردن، فی قاعده معلومه مثلا از خودش نیست از جای دیگه گرفته، مال کجا نگفته. فی قاعده ضبط الكبائر من الطاعات، در قاعده ای که در واقع مشخص میکنه کبائر از طاعات و معاصی، در واقع ضبط کبائر من الطاعات و معاصی، یعنی یه قاعده ای که مشخص میکنه کبائر از طاعات رو از کبائر از معاصی، که بعد طبیعتاً معاصی صغیره هم مشخص میشه. یعنی اول از طاعات کبیره شروع کرد، بر اساس اون معاصی کبیره رو مشخص کرد، غیر از این معاصی کبیره هرچی هست دیگه میشه معاصی صغیره. فاورد توها مع زیادت تنویره، چی داره شما؟ زیاده یا زیاره؟ زیاره مانشت. فاورد توها مع زیادت تنویره و تحذیب، میگه ما اینو ذکر کردیم، یعنی این قاعده رو بیان کردیم، البته یک مقدار روشن‌تر، یک مقدارم تهذیب‌تر، یعنی هم یه جای خودمون سوء اضافه کردیم، هم یه چیزایی رو زوایدی رو حذف کردیم. نه اجازه بدید من یه مقدار این چند سطحی هم بکنم. الاشراق الصامن فی ان للشریعت ظاهرا و باطنا و اولا و آخرا. اشراق هشتم در این است که برای شریعت اسلام ظاهر و باطن نیست، اول و آخری است. شریعت اینجا منظور شریعت اسلام. بعد می‌فرماید که برای هر حقی و واقعیتی حقیقتی است. شریعت هم چون یه امر ربانی و وحیانی و الهی است، اینم حتما دارای حقیقتی است. مثل شخص انسانی میمونه. چطور یه شخص انسانی یه ظاهری داری میبینیش، اما یه باطنی هست که پنهانه. یک اول محسوسی داره که بدنش هست، یه آخر معقولی داره که روحشه، آخر به اعتبار رتبه. میگه شریعت هم مثل شخص انسانی میمونه، ظاهر داره باطن داره، اول داره آخر داره. بعضی انسان ها هستن به ظاهر شریعت چسبیدن، باطنش رو رها کردن. میگه این مثل جسد بدون روحه. توجه دارید، ممکنم حرکت بکنه، ولی مثل پرندهی که ذبحش کردن داره دست پا میزنه، خروس سرش رو بریدن دست پا میزنه، این جسد بلا روحیست اما حرکت داره. کسی که به ظاهر شریعت بچسبه باطنش رو رها کنه، مثل این میمونه، نماز رو میخونه، روزه رو میگیره، به این ظاهر هم مقیده، اما اون باطن و معنویت رو کسب نکرده، حال عبادت رو نبرده. این مثل برای جسد بدون. بعضی دیگه هستن، گروه دوم، کسانی هستن که برعکسن، یعنی به باطن توجه دارن، مثلا علوم حقیقی رو فرا میگیرن، فلسفه میخوانن، کلام میخوانن، عرفان میخوانن، شواهد ربوبیه میخوانن، عرض کنم با آراء عقلیه با باطن شریعت هم سرکار دارن، اما از اقامه زوائد شرعیه غافلن، از طاعت عبادات الهی خلاصه تنبلن، حالا دنبال اون زوائر عبادی نیستن، نمازشون اول وقت نمیخونن، دین میخونن، قضا میشه فلان. میگه این افراد هم در واقع ناقصه، اینا به هر حال یک مسیر غلطی رو طی کردن. این مثلا فرض کنید کسی بگی که این حالا روحی مثلا جسدی نداره، اینم نمیتونه مثلا اون کمالو کسب بکنه، چون ما برای با این بدنه که میتونیم تکامل پیدا کنیم. میفرماید که ما پناه میبریم به خدا از این دو طریق، هر دو عدول کننده است و عدول دهنده است، انسان رو از سنن الهی دور میکنه. ما باید هم به ظاهر شریعت هم به باطن شریعت توجه داشته باشیم، هم به اول شریعت هم به آخر شریعت، هم شواهد ربوبی بخوانیم هم نماز اول وقت بخوانیم، هم عرفان اسلامی و معارف رو فرا بگیریم، هم اهل تهجد باشیم، اهل پس کنم دعا خوندن باشیم. نه اینکه عوام مردم این شب جمعه دعای کمیدشون میخونن، صبح دعای ندوه، ولی مثلا ما این تقیده نداشته باشیم. از کسی این غلط، این به اندازهی که معرفت کسب میکنیم تقید عملیمون باید بیشتر باشه، و الا این معارف حتی شاید حجابی بشود که ضررش بیشتر از اون انسانیست که جاهل این معارف هست. میفهمد فی انل شریعت ظاهرن و باطنن و اولن و ظاهرن، این هم مثل که میگه تمام کنید ها. فعلم انل کل حق حقیقتن، بدان که برای هر حقی حق. اینجا میدونید در فلسفه اسلامی حق سه تا معنا داره، حق یعنی کل واقعیت، موجودون موجودون ثابت، موجودون محقق، یک دو گوی خود حق گفته میشد. حق یعنی حق تعالی، یه وقتا میگن حق یعنی گزاره و قضیه مطابق با واقع، اینجا حق یعنی واقعیت، کل حق یعنی کل موجوده. حقیقتا هر واقعیتی یه حقیقتی دارد، حقیقت اینجا اینه باطنی دارد. و شریعت لکونا امر ربانیان و وحیان الهیان جا من اندلا و نزلت به ملائکت و به رسول. و همه شریعت به جهت اینجا امر ربانیست و وحی الهیست، از نهای خدا آمده و ملائکه و رسول الهی وحی رو نازل کردن. فاحرا بها ان یکون ذا حقیقت، سزاوارتر است که شریعت رو ما ذا حقیقت بدانیم، یعنی بگیم خلاصه وقتی موجودات دیگر یه حقیقتی و یه باطنی دارن، خب شریعت به طریق اولا که وحی الهیست، امر ربانیست، ملائکه و رسول نازلش کردن، یه حقیقت و باطنی دارن. فهیه پس شریعت که شخص انسانی، مثل شخص انسانی میماند، همانند شخص انسانی میماند، که لو ظاهران مشهور، یه ظاهر آشکاری دارد و باطن پنهانی دارد، و برای او یعنی برای این شخص انسانی اول محسوسی است که بدن است و آخر معقولی است که روح نفس مطمئن است که با در واقع تلاش به اونجا میرسه، که هو روح او، یعنی این آخر معقول روح انسانه. و معناه و معنای این انسان، ببخشید، هو روح او و معناه، تمام شد، هو روح او و معناه، یعنی آخر اولش برای اول محسوسیست و آخر معقولیست، که این آخر معقول روح و معنای انسان است، تمام شد، نقطه سرخط. ظاهر او متقومان به باطنه و باطن او متشخصان به ظاهره. ظاهر این انسان تقوم دارد به باطنش و باطن انسان تشخص دارد به ظاهرش، یعنی بدن قوامش به روحه و روح تشخصش به بدنه. ما کجا فهمیم زید ابن ارخمه یا عمرو ابن بکره؟ از بدنش میفهمیم، تشخصش به ظاهره. اولهو یعنی اول انسان که بدنش باشه، قشرون سائن، یک پوستیست که سائنه، یعنی سائن یعنی حافظ، حافظ مغزه، و آخرش یه لب و مغزیست که کائنون بائن، یعنی هم موجود است هم جدا کننده است، یعنی روح جدا میکنه انسان رو از مادیت، با این یعنی جدا کننده از مادیت. فمن اقبل على ظاهر الشریعه، حالا تا اینجا تموم شد، پس شریعت مثل انسان ظاهری دارد و باطنی، اولی دارد و آخری. حالا انسان ها نسبتشون به شریعت بر سه نوع هن، بر سه دسته. دسته اول اینه، فمن اقبل على ظاهر الشریعه دون باطنها، کسانی که اقبال به ظاهر شریعت دارن، نماز میخونن، روزه، حج رو دارن، اما باطن شریعتو که معرفت بالله اش ندارن. الان داره به حال میاره امور مالکی ام نیو کنه عبدو میکنه سن هم دستور میخونه تا میگه سن معرفت نداره، نمیفهمی چی میخونه. این میگه کانه که جسد بلا رو، مثل جسد بلا روحی است که یتحرک بلا قصد بدون هدف حرکت میکنه، که طیر مذبوح، مثل پرنده‌ای که ذبحش کردن دست و پا میزنه حرکت میکنه، به این ور اون ور میره اما هدفی نداره. فلا یزال یتعب بدنه فی الحرکات، دائما به زحمت میندازه بدنش رو در حرکات، نه موضوع رکوع سجده اینطوری، اما و یزداد و سعی و فی صورت تا تلاش میکنه، تلاش زیادی انجام میده در صورت تاعت، اما ولا وزن لها عند الله مجردتن عن النیات، وزن و ارزشی برای این تاعت نزد خدا نیست، در حالی که مجرد از نیاته. لا یحصل به الزلفا، به وسیله این تاعت زلفا و منزلتی حاصل نمی شود. از هیه من دنیا، برای که طاعت طاعت دنیاوی است، یه حرکت دنیاویه، رکوع سجود سجده بلند با همون، اما حرکت معنوی نداره. لانها، برای که این طاعت ظاهری امور محسوسه ظاهره، رکوع میره از بین میره، سجده میره بعد از بین میره. یختر رو به ها المجمود علی الصوره، میگه به وسیله این اعمال محسوسه شخصی که مجمود جمود شده بر صورت، به وسیله اعمال محسوسه یغتز، و یعنی عرض کنم خدمتتون یغتر رو یغتر رو غره پیدا میکنه، غرور پیدا میکنه. منفکن ان روح الیقین، از روح یقین منفک میشه. و هو این شخص عند نفسی انه علی شیء من الدین، به گمان خودش یک خلاصه از دین یه بهره ای برده است، بل و مستخدم للشریعه، بلکه او در خدمت شریعت نبوده، خود یعنی در شریعت رو به خدمت گرفته. و متواع للطبیعه، این مطیع طبیعت خودش بوده. کالذین قال الله تعالی فیهم قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون احسن صنعا. خیلی آیه عجیبی است. میفرماید اینها کسانی هستند که خدا دربارشون اینو میگه که آیا خبر بدم به شما درباره کسانی که اخسرین هستند از نظر اعمال، یعنی زحمت کشیدن اعمالی انجام دادن، به زیان کارترین آدما هستند، کسانی زیانکارانی که ول سعیان فی حیات دنیا، سعیشون گمراهشون کرده در حیات دنیا، تلاش کردن ولی تلاششون منشأ گمراهیشون شده، اما اینا گمان کردن که یحسنون صنعا، گمان کردن، گمان میکنن که خیلی کار پسندیده انجام دادن، خیلی عبادت کردن، خیلی کار خوب انجام دادن، اما نه. بعد خودش در ادامه دیگه آیه نیست الا ان یتوب عن اشتغالی به غیر الحق، مگر این که توبه کنه از اشتغال به حق غیر حقی که داشته. و یسلک سبیل الله، سلوک کنه سبیل الهی رو، و یستقیم علی صراطه، مستقیم بر صراط خدا راه بره. حتی یکتسب روحا، تا کسب کنه روحی رو، روح کاملی رو، و نعمت شامله الهی رو، که یرفعه، که بالا ببرد او رو. چی بالا ببره؟ حالا بگید این روحی که کسب کرده، یا بگید اون توبهی که کرده، او رو بالا ببره به آسمان عالیه، سما عالیه، و تنجیه عن الهوی فی الهاویه، و نجات بده اون توبه، اون روح کامله، او رو از سقوط در جهنم. و لذا شما نگاه کنید، مثلا قاتل امیر المؤمنین ابن ملجمیست که اون همه عبادت ها کرد، قاتل امام حسین علیه السلام عمر سعدیست که اون همه عبادت کرد، شمریست که اون همه شم، اینا میگن مستحباتشون رو هم ترک نمی کردن. توجه دارید، این در عبادت یک بودن، اما در ظاهر عبادت خود دیگه، همین وقتی ظاهر بدون معرفت باشه همینه، با این خودشو داره مشغول میکنه و اونس میگه، وقتی معرفت نباشه این میشه همون جسد بلا روح است. صلی الله علی محمد و آله.